استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
بله سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتهواره کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
قرار است رئیس اجرایی افغانستان امروز درباره انکشافات اخیر کشور سخنرانی کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید 17 نفر از شورشیان در نتیجه عملیات کشته شدند. در یک حادثه ترافیکی در پاکستان 10 عضو یک خانواده جان باختند و حکومت ترکیه بیش از 2750 مأمور دولتی دیگر را به گمان ارتباط با گروه‌های دهشت افغان سپرده ساخت. مشروع اخبار. قرار است عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه درباره تحولات اخیر و همچنین توضیح برخی مسائل به مردم افغانستان سخنرانی کند. این خبر را مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرائیه، شام شنبه در صفحه فیسبوک خود نوشته است. جزئیات بیشتری داده نشده است. پیش از این عطا محمد نور که ریاست جمهوری میگوید استعفایش از سمت ولایت بلخ پذیرفته شده، دیروز در یک سخنرانی بار دیگر مخالفت خود را در مورد این اعلام ریاست جمهوری ابراز داشت. او در یک انتقاد تند آقای عبدالله را مار آستین خطاب کرد. در این حال صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، در صفحه فیسبوک خود نوشته است که برای دیدار با آقای نور همراه با بسم الله محمدی و شماری دیگر از اعضای رهبری جمعیت اسلامی وارد بلخ شده است. جزئیات این دیدار هنوز منتشر نشده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید 17 نفر از شورشیان در نتیجه عملیات در ولایات مختلف کشته شدند. اعلامیه امروز وزارت دفاع میگوید در عملیات تعرضی 24 ساعت گذشته 7 نفر دیگر از شورشیان زخمی و 4 نفر مشکوک دستگیر شدند. اعلامیه می افزاید که 5 تن از افراد داعش هم میان کشته شدگانند. این عملیات در ولایت های ننگرهار، غزنی، میدان وردگ، کندهار، اروزگان، فاریاب، بلخ و هلمند انجام شده است. انفجار ماین کنار سرک در هلمند جان 7 غیر نظامی را گرفت. 3 تن دیگر زخمی شدند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به رادیو آزادی گفت که این واقعه قبل از ظهر امروز در نزدیکی منطقه تریخ ناور ولسوالی مارجا رخ داده است. او گفت که ماین از سوی شورشان طالب جاسازی شده بود. گفته می شود که زنان و اطفال هم میان کشته شدگان و زخمیانند. مسئولیت این واقعه را هنوز کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. پلیس پاکستان میگوید در یک حادثه ترافیکی در شهرهای سند در جنوب این کشور 10 عضو یک خانواده جان باختند. موتر آنها با 2 بس که از جانب مقابل می آمدند تکر کرده است. نثار احمد، سخنگوی پلیس جمشورو، امروز به خبرنگاران گفت همه 10 سواری موتر کشته شدند. کشته شدگان 4 زن و 5 طفلند. نثار احمد افزود که رانندگان بس ها از صحنه فرار کردند و مورد پیگرد پلیس قرار دارند. یک پلیس محلی به نام عرفان بهادر گفت که بس ها با هم تکر کردند و سپس با موتر این افراد تصادف نمودند. او گفت که 17 نفر دیگر زخمی شدند که وضعیت برخی آنها وخیم است و شمار کشته شدگان شاید افزایش یابد. حکومت ترکیه در ادامه اقدامات تصفیه که به دنبال کودتای نظامی نافرجام سال گذشته برای انداخته است، بیش از 2750 مأمور دولتی دیگر را به گمان ارتباط با گروه‌های دهشت افغان سبکدوش ساخت. طبق یک فرمان دولتی که امروز به نشر رسیده، از جمله افراد سبکدوش شده 637 نفر آنها افراد نظامی، 360 نفر دیگر اعضای نیروهای ژاندارمری و 150 تن معلمان و استادان پوهنتون ها می باشند. حکومت ترکیه می گوید این کودتا از سوی فتح الله گولن، یک روحانی ترکیه مقیم امریکا، طرح‌ریزی شده بود. به دنبال این کودتا بیش از 110 هزار نفر به اتهام ارتباط مزنون با گروه های شبه نظامی و یا گولن، سبکدوش یا مورد تعلیق قرار گرفتند. فتح الله گولن دست داشتن در این کودتا را که طی آن 240 نفر کشته شد رد می کند. انقره می گوید این اقدامات سرکوبگرانه برای مقابله با خطر پیروان گولن ضروری است. اما گروه های حقوق بشر می گویند حکومت رئیس جمهور اردوغان کودتای نافرجام را بهانه ساخته مخالفین سیاسی خود را سرکوب می کند. و کارلس پوچدیمون رهبر جدایی طلب کاتالونیا از حکومت اسپانیا خواسته که برایش اجازه بدهد تا برای گشایش جلسه پارلمان کاتالونیا به موقع وارد اسپانیا شود و بتواند ریاست این منطقه را از سر بگیرد. پوچدیمون در مصاحبه‌ای که دیروز پخش شد گفته است من می‌خواهم با کاتالونیا به زودی ممکن برگردم، می‌خواهم همین حالا برگردم. این یک خبر خوب برای اسپانیا خواهد بود. او پیش از فرار از کشور تا ماه اکتبر رهبر کاتالونیا بود. حکومت اسپانیا تصمیم گرفته تا پوچدیمون را به خاطر نقش او در سازماندهی همه‌پرسی غیر قانونی در مورد استقلال کاتالونیا از اسپانیا و اعلام منطقه کاتالونیا به عنوان یک جمهوری مستقل بازداشت کند. او در حال حاضر در بلژیم در تبعید اختیاری به سر می‌برد. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما که ما را تا حالا همراهی دارین. این هم معرفی و داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. وزارت دفاع افغانستان در برابر اظهارات نماینده خاص روسیه برای افغانستان درباره حضور گسترده داعشیان در این کشور واکنش نشان داد.
شما رو جنگجویان داعش در افغانستان هزاران تن نه بلکه صدها تن می باشند. از این میان هزاران تنشان کشته شدند، تعدادشان زخمی شده و بعضشان بازداشت شدند. آنچه را زمیر کابلوف گفته اظهارات خودش است.
برخی از کارشناسان مسائل نظامی به این باورند که اظهارات ضمیر کابلوف در مورد حضور داعش در افغانستان نشان دهنده توجه جدی روسیه به افغانستان است.
میشه در دفاع کابلوف که استخبارات روسیه در افغانستان فعال است، ای کاش روسا اینا کمک بکنن به حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان و همکاری بکنن با مورد مبارزه با داعش.
گروهی از عربهای قطر وارد ولایت فرا در غرب افغانستان شدند که از نظر شماری از فعالان جامعه مدنی این ولایت، این عربها به دنبال شکار پرندگان نایاب آمدند. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه حاضر، برنامه کاروان زهر در پی خواهد آمد. با رادیو آزادی باشید. بله، چنانچه در آغاز اشاره کردیم، وزارت دفاع افغانستان در برابر اظهارات نماینده خاص روسیه برای افغانستان و پاکستان درباره حضور گسترده داعشیان در این کشور، این اظهارات ضمیر کابلوف را رد کرده و میگوید این اظهارات شخصی وی است. ضمیر کابلوف در تازه ترین اظهاراتش گفته است که حدود 10,000 داعشی در افغانستان حضور دارند و این تعداد در حال افزایشند. در همین حال برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه با توجه به نگرانی روسیه میگویند دو کشور باید برای از بین بردن داعش با هم همکاری های همه جانبه کنند. نصرت پارسا در این مورد گزارش دارد با جزئیات.
وزارت دفاع افغانستان میگوید جامعه جهانی و روسیه این را میدانند که داعش در افغانستان سرکوب شده و در حال حاضر شمار جنگجویان این گروه به صدها تن کاهش یافته است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی اظهارات ضمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان را رد کرده است که گفته است در افغانستان حدود 10,000 داعشی فعالیت دارند.
شمار جنگجویان داعش در افغانستان هزاران تن نه بلکه صدها تن میباشند. اگر ما فعالیت داعش را از اول در نظر بگیریم، ممکن شمارشان از 6 تا 7,000 تن بود. از این میان هزاران تنشان کشته شدند، تعدادشان زخمی شده و بعضشان بازداشت شدند. در حال حاضر شمارشان به صدها تن کاهش یافته است. آنچه را ضمیر کابلوف گفته اظهارات خودش است.
ضمیر کابلوف نماینده خاص ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای افغانستان در صحبت با آژانس خبری ریا نوستی گفته است حدود 10,000 جنگجوی داعش در افغانستان فعالند. با گفته وی داعشیان شکست خورده از عراق و سوریه به افغانستان فرار کرده و در مناطق سرحدی با تاجیکستان و ترکمنستان جابجا شدند که با باور کابلوف این موضوع روسیه را نگران کرده است. آقای کابلوف گفته است مراکز داعش در افغانستان برای آسیای مرکزی و مناطق جنوبی روسیه یک تهدید بزرگ است. اما وزارت دفاع افغانستان این صحبت‌ها را قابل قبول ندانسته میگوید زمینه فعالیت داعش در افغانستان به مانند عراق و سوریه مساعد نیست و افغان‌ها این گروه را نمی‌خواهند. از سوی دیگر شمار از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولی سیجرگه میگویند روسیه به عنوان یک کشور مستقل این حق را دارد تا درباره امنیت خود ابراز نگرانی کند. واجما ساپه یک عضو این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی با توجه به نگرانی روسیه تاکید میکند که دو کشور باید برای از بین بردن داعش همکاری همه جانبه کنند.
روسیه باید به گونه مشترک برای از بین بردن داعش، طالبان، مواد مخدر و مافیای آن با افغانستان همکاری کند. هر چیز از روی تفاهم سیاسی حل شدنی است. دو کشور می توانند از طریق روابط دیپلماتیک روابط خوبی برقرار کنند.
زمیر کابلوف این را هم گفته است که ناتو درباره هلیکوپترهایی که در افغانستان برای داعشان سلاح میفرستند نیز برای آنان جواب ارائه نکرده است. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید تا حال درباره این ادعا هیچ کس اسناد و شواهد ارائه نکرده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید روسیه امکانات تصویربرداری از طریق فضا و قمر مصنوعی را در اختیار دارد و میتواند برای اثبات این ادعاهایش اسناد جمع آوری کند و در بخش مبارزه با داعش با حکومت افغانستان همکاری کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در این حال برخی از کارشناسان نظامی میگویند آنچه که زمیر کابلوف گفته با آن پیمان داعشیان در افغانستان حضور ندارند. نصرت پارسا در این باره با محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده که آیا میتواند نگرانی و اظهارات زمیر کابلوف حقیقت داشته باشد؟
ما گپای با کابلوف شنیدم، به این صورت ما موافق نیستم که به این پیمان داعشی در افغانستان باشه، ولی داعش وجود داره در افغانستان، در ولایت های مختلف مثل در کنر کم و بیش سربازگیری کردن، ننگرهار، سرپل و جوزجان، ممکن در دایچوپان زابل، در بعض جاها حضور دارن، ولی به این پیمانه وسیع که کابلو گفت اونا به خاطر که اذهان عامه را مفتوش کنن و بخواهن از اذهان عامه به نفع خود استفاده کنن، این ارقام همشان بالا گفتن. اما معلوم میشه از گپای کابلوف که استخبارات روسیه در افغانستان فعال است. از این موضوع گپای شما به صفت یک نظامی فکر میکنیم که استخبارات روسیه هم دیگه فعال است. ای کاش روسا با می فعال بودنشان که استخباراتشان در افغانستان فعال است اینا کمک بکنن به حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان و همکاری بکنن با مورد مبارزه با داعش تا هم دامنگیر خود جنان با مردم افغانستان.
صحبت های دیگه کابلوفی بوده که داعشیان سوریه و عراق دسته دسته به افغانستان میاین و در مناطق ولایت هایی که همسرحد است با کشورهای آسیای میانه در اینجا جابجا شدن، یعنی حضور دارن، این واقعیت میتونه داشته باشه؟
تا یک حد بعضی نیروهایی که ادبای خارجی که در ملکای خودشان مشکل دارن به شمول کسایی که از ازبکستان هستن، کسایی که از چچن هستن، کسایی که از تاجیکستان و ترکمنستان هستن که در کشورهای خود مشکل دارن، اینا از طرقهای مختلف، از راهای مختلف، حتی از راه آذربایجان طور ممکن است به داخل خاک افغانستان شده باشن یک تعداد محدود، ولی باید جلوی از به هر شکلی که از گرفته شوه. به حکومت افغانستان هم پیشنهاد مایی است که همکاری بین المللی در این مورد جذب کنند، چون طالبان تا یک حد مشکل خود افغانستان است به خاطر از اینکه امارت میخواهد افغانستان، اما داعش مشکل سراسری به جامعه جهانی، به کشورهای اسلامی، به کشورهای منطقه و فرامنطقه است. این تنها مربوط به مردم افغانستان نمیشه. ما امیدوار هستم که همکاری جهانی جلب شود در مبارزه علیه از اینا که آینده در سال
حکومت افغانستان از کدام راه ها باید جدی بگیره این مسئله را تا اینکه داعش به گونه کامل سرکوب شود و در ولایت های شمالی و دیگه ولایت ها نفوذش گسترش نیابد؟
بهتر از پیشنهاد ما به صفت یک نظامی و به صفت یک فردی ملک به حکومت افغانستان هم همی است که همکاری همه جانبه ایالات متحده آمریکا، سایر کشورها که در ناتو عضویت دارن و هم روسیه، چین، هند، ایران، از اینا را باید جلب بکنن. این موضوع افغانان نیست، مربوط به افغانستان نیست و افغانا داعشی هم نیستن، افغانا تروریست هم نیستن، یک پروژه بین المللی است و در سرساز به کل کشورها بهتر است که حکومت افغانستان هم از طریق سفرهای خود، از طریق کسایی که در کشورهای مختلف دارن لابیگری بکنن، از طریق رسانه‌های مهم و معتبر همو کشورها صدای خود بلند بکنن، به اون ملت‌های جهان بفهمانن، از راز داعش بفهمانن تا همکاری همه جانبه جذب شود و ما بتانیم که با داعش مبارزه بکنیم. در غیر از اون ما امیدوار هستم که مبارزه صورت بگیره. در غیر از اون برای ما مشکل ساز خواهد بود و افغانستان به سوری دوم مبدل خواهد کرد.
مصاحبه محمد آگل کارشناس مسائل نظامی را میشنیدید که در مورد اظهارات اخیر زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه در افغانستان و پاکستان که در مورد حضور گسترده داعش در افغانستان صحبت میکرد گفته است. و حال هم خبرهای اقتصادی را همکارم مرضی احمدزئی پیشکش میکند.
ده کشمشخانی اصلی در ولایت فرا به بهره‌برداری سپرده شد. لطف‌الله راشد سخنگوی وزارت زراعت و مالداری امروز در صحبت با رادیو صوتی گفت که این کشمشخانه ها به گونه معیاری در ابعاد 5 در 10 متر ساخته شده است. و این میگوید که این کشمشخانه ها به هزینه 4.5 میلیون افغانی از سوی وزارت زراعت و مالداری ساخته شده است. آقای راشد میگوید که این کشمشخانه ها تا 70% از ضایعات انگور جلوگیری می نماید و همچنان در 8 تا 10 روز در آن انگور به کشمش تبدیل می شود. به هدف تقویت روابط تجارتی با کشورهای همسایه دو مراکز تجارتی ترکمنستان و ازبکستان در ولایت بلخ ساخته شده است. شیرحمد صفایزاده رئیس تجارت و صنایع بلخ و رادیو زدی گفت که در این مراکز تجارتی اموال مختلف هر دو کشور به فروش میرسد. نامبرده میگوید که تاجران و متشبثین بلخ میخواهند که به خاطر گسترش روابط تجارتی همچون مراکز تجارتی را در ازبکستان و ترکمنستان نیز ایجاد کنند. آقای صفایزاده میگوید که با ایجاد مراکز تجارتی افغانستان در کشورهای همسایه روابط تجارتی با این کشورها مستحکم می شود و هم به تولیدات داخلی مارکت پیدا می شود. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری آرد قزاقستانی 1180 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1850 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1950 افغانی، 16 لیتر روغن 1060 افغانی، به همین گونه یک لیتر پترول به 47 و یک لیتر دیزل به 49 افغانی به فروش می رسد. و نرخ افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 55 پول، یک یورو 82 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 92 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایران 16 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 632 افغانی.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را تا حالا همراهی میکنید. رادیو آزادی را میتوانید روی موج FM 104.5 و AM 1296 شنوا باشید. چنانچه در آغاز گفته از بخش رویدادهای مهم جهانی، رژیم کره شمالی میگوید قطعنامه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل شبیه اقدام جنگ است. شورای امنیت سازمان ملل به روز جمعه در پاسخ به آزمایش های راکتی و برنامه اتمی کره شمالی یک قطعنامه برای تشدید تحریم ها بالای پینگیانگ را تصویب کرد. وزارت خارجه کره شمالی امروز گفت قطعنامه سازمان ملل را کاملا رد میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته جلالزئی.
وزارت خارجه کره شمالی قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل را تجاوز بر تمامیت ارضی کشور خود خوانده و گفته است که چنین اقدام جنگی صلح و ثبات را در شبه جزیره کره و منطقه برهم می‌زند. رژیم کره شمالی امروز در پاسخ به تحریم‌هایی که به تازگی از سوی شورای امنیت سازمان ملل بر آن کشور وضع شد، عکس العمل تند نشان داد. کره شمالی همچنان تهدید کرده که حامیان این تحریم‌ها را تنبیه خواهد کرد. در یک اعلامیه‌ای که امروز آژانس خبری رسمی کره شمالی نشر کرد، به نقل از وزارت خارجه آن کشور گفته شده که اقدام شورای امنیت به مثابه اعلام محاصره اقتصادی همه جانبه در منطقه است. در اعلامیه همچنان آمده که آمریکا کاملا هراسان شده و به حالت جنون‌آمیز در کارهایش هر روز افزوده می شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد دو روز قبل طرح تحریم‌های جدید بر رژیم کره جنوبی را با 15 رأی مثبت تصویب کرد. تحریم‌های روز جمعه شورای امنیت پس از پرتاب آزمایشی یک راکت قاره‌پیما که قابلیت حمله سرگلوله اتمی را داشت تصویب شدند. در قطعنامه اخیر واردات نفتی به کره شمالی و صادرات بعض مواد تولیدی در آن کشور مورد تحریم بیشتر قرار داده شده و کارگران کره شمالی هم که در کشورهای دیگر کار میکنند تا آخر سال 2019 میلادی مهلت داده شده که به کشور خود بازگشت کنند. اما در اعلامیه وزارت خارجه کره شمالی که امروز نشر شد گفته شده که برای مقابله با آمریکا قابلیت برنامه‌های تولید سلاح اتمی خود را بالا میبرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دو روز قبل گفت که اجماع اعضای شورای امنیت در مورد تحریم‌های جدید بر کره شمالی نشان داده که جهان به دنبال صلح است.
تشکر از همکارم فرشته جلالزایی که یک رویداد مهم جهانی را گزارش می‌داد و روزنامه‌های چاپ کابل را ورق زدیم که موضوعات مهم آن را همکار ما نسیم شفق شناسایی کرده و مشخص ساخته و به ما پیشکش می‌کند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره‌های خود به اظهارات تند دیروز عطا محمد نور پرداخته‌اند. روزنامه مسیر در سرمقاله‌اش گفته است که جنجال ارگ و عطا محمد نور هنوز ادامه داشته و این وضعیت مردم را نگران ساخته است. سرمقاله نویس نوشته که عطا محمد نور دیروز اظهارات تند داشت و تاکید کرد که به حیث والی بلخ به وظیفه‌اش ادامه می‌دهد و اگر حزب جمعیت اسلامی کدام فیصله کند آن را خواهد پذیرفت. سرمقاله نویس می‌گوید به نظر می‌رسد که دو طرف در این باره جدی است، یعنی ارگ بر تصمیم خود تاکید می‌کند و جمعیت اسلامی نیز از موضع‌گیری‌اش عقب نشینی نمی‌کند. روزنامه نوشته که مردم عام فیصله رئیس جمهور درباره عطا محمد نور را قانونی دانسته و از آن حمایت میکنند، اما شماره از سیاسیون و حامیان آقای نور با این تصمیم مخالفند. سرمقاله نویس گفته است که حالا در این باره یک پرسش مطرح می شود و آن این که این جنجال تا چه وقت ادامه خواهد داشت. روزنامه دنیا در مطلب برخی از اظهارات دیروز عطا محمد نور را به نشر رسانیده است. در مطلب آمده است که آقای نور در سخنانش گفت که رهبران حکومت وحدت ملی مصروف تصفیه حساب با سیاسیون و چهره های پیشین جهادی هستند. روزنامه به نقل از عطا محمد نور نوشته که رئیس جمهور و رئیس اجرایه از حضور جامعه جهانی در افغانستان سوء استفاده می کنند. در مطلب این اظهارات آقای نور نیز به نشر رسیده که گفته است در برکناری وی و منزوی ساختن جمعیت اسلامی عبدالله عبدالله رئیس اجرایه 80% نقش دارد. و روزنامه دولتی هواد سرمقالش را به ویژگی های گماشتن مقامات حکومتی اختصاص داده است. سرمقاله نویس می گوید که حکومت باید افراد را در پوست های مهم توظیف کند که توانایی، تجربه و درایت داشته باشند و دستانشان به خون مردم سرخ نباشد. روزنامه نوشته است کسانی باید به وظایف مهم گماشته نشوند که تا دیروز در آسمان ستاره و در زمین سایه نداشتند و حالا در افغانستان و بیرون از این کشور ملکیت و جایدادهای زیادی دارند. سرمقاله نویس سفارش کرده که با کارمندان خودسر حکومتی مانند عطا محمد نور باید برخورد جدی صورت گیرد تا برای دیگران عبرت شده و هرگز در رابطه با تبدیلی و تقرری خود موضع گیری نکنند.
بله، و از کابل به ولایت فرا می رویم. از ولایت فرا خبر می رسد که یک گروه اعراب قطری روز گذشته وارد این ولایت شده اند. برخی از فعالان جامع مدنی ولایت فرا از آمدن این اعراب قطری به این ولایت ابراز نگرانی کرده و می گویند که این افراد دست به شکار پرندگان نایاب می زنند. از سوی دیگر مسئولان ولایتی فرا گفتند که این اعراب در ولایت فرا برای عملی نمودن برخی از پروژه های بازسازی وارد این ولایت شدند. شرح بیشتر در این مورد در گزارشی از همکار ما احمد شاه فطرت از ولایت فرا.
یک گروه 20 نفری از عرب های قطری روز گذشته به ولایت فرا رسیده است. حضور عرب‌های قطری فعالان مدنی ولایت را نگران نمودند و میگویند در این زمینه باید دولت به مردم وضاحت بدهد. نقیب الله نیکمال یکی از فعالان مدنی ولایت فرا میگوید که حضور عرب قطری در ولایت فرا باید برای مردم از سوی حکومت واضح گردد. با گفته او آمدن خارجی ها به ولایت فرا آن هم برای شکار پرندگان نایاب قابل تحمل بوده و در این زمینه باید برای مردم معلومات ارائه گردد.
مدنی فعالیون دپاره لوی اندیشنه ده، لوی تشویش ده و باید حکومت خپل معلومات په دغه برخه کې یا خپل لاسراوړنه چې دا څه کوي د څه لپاره راغلي د دوی سره شریکي ولې د دوی هر ډول د بیا رغونی مثبت کار د فراد ولس د خوا څخه د فراد مالی حکومت او د افغانستان د ولس څخه د تایید وړ دی.
در همین حال مسؤولان ولایتي میگویند که نه را به ولایت فرا به خاطر شکار نیامده است، بلکه می خواهد در ولایت فرا پروژه های بازسازی را عملی سازند. ناصر مهری سخنگوی والی فرا گفت که نراب ایشنا پرندگان را شکار نموده، بلکه هنوز هم نسل این پرندگان را در ولایت فرا پرورش می دهد. به گفته مهری این عرب های قطری همچنان ده ها پروژه بازسازی را در ولایت فرا تحت کار دارند که در بخش انکشاف ولایت فرا مومد واقع شده است.
برای ولایت که دستی پرندگان کم دستی نایب کم شی نست تا چه دیو شکارو کی
در ولایت فرا پرندگان نایب وجود ندارند که نربان را شکار نماید، بلکه سال گذشته آنها یک تعداد پرندگان نایب را در فرا بعد از آموزش رها کردند تا نسل این پرندگان نایب در ولایت فرا بیشتر شود، چون اقلیم این ولایت برای پرورش این پرندگان مساعد است. از سوی دیگر شیخ علی ابن عبدالله مسئول نهاد الغرافه که در رأس عرب‌های قطری قرار دارد و به ولایت فرا آمده است میگوید که هدفشان فقط عمران این ولایت میباشد. این شیخ قطری میگوید که افغانستان کشور دوست و برادر قطر است و آنها میخواهد به این کشور همکاری نموده و پروژه های خرد و بزرگ را جهت بهبود زندگی مردم در این ولایت عملی نماید.
افغانستان is a brother country and we're gonna do our best.
افغانستان کشور برادر ماست و ما در بخش های ساخت مساجد، شفاخانه ها، پروژه های روستایی و رشد زراعت و مالداری کمک خواهیم کرد و این هدف آمدن ما اینجا می باشد. و ولایت فرا از 3 سال بدین سو هر سال در همین فصل عرب های قطری می آیند و به گفته مردم دست به شکار پرندگان نایب همچون تغدار نیز می زنند. این عرب ها تا حال ده ها مسجد و همچنان یک فارم بزرگ زراعتی درختان خرما را در ولایت فرا نیز اعمار نموده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
فارغان پوهنتون بامیان نگرانی به خاطر عدم دسترسی لازم برای پیدا کردن فرصت‌های کاری بعد از فراغتشان دارند. به گفته این مسئله، نبود فرصت‌های شغلی و پایین بودن ظرفیت جذب نیروی انسانی آنان را نگران ساخته است. در این مورد گزارش داریم از همکار ما عباس نادری از ولایت بامیان.
نگرانی فارغان پوهنتون بامیان از نبود فرصت‌های کاری در این ولایت. با ختم دوره پانتون، محصلینی که از دوره لیسانس فارغ می‌شوند به بازار کار کشور داخل می‌شوند. اما در این اواخر بیشتر فارغان پانتون بامیان نگران پیدا کردن فرصت کاری هستند. به گفته این محصلان، پایین بودن ظرفیت جذب نیروی کار در ادارات دولتی بامیان و نبود فرصت‌های شغلی در این ولایت باعث شده تا آنها نتوانند شغل مناسبی پیدا کنند. آنان از دولت و سکتور خصوصی کشور خواستار ایجاد زمینه های کاری شدند. میگویند که نبود کار در افغانستان یکی از مشکلات عمده جوانان تحصیل کرده محسوب می شود. در سال جاری خورشیدی 1366 نفر از 7 رشته تحصیلی پوانتون بامیان فارغ شدند که بیش از 40% آن را دختران تشکیل می دهند. رحیمه ندا و عاقله، دو تن از فارغان پوانتون بامیان، در مورد مشکلات فارغ التحصیلان چنین گفتند.
واقعا کشور ما افغانستان از کاره بخنه، واقعا یک دغدغه فکری بعد از فراغت موزل بیکاری است برای جوانان. واقعا از دولت میخوایم تا زمینه کار را برای جوانان که فارغ میشن حداقل زمینه را فراهم کنه تا بتونه جوانای ما بعد از فراغت یک دستاورد داشته باشن، یعنی بتونن یک جای کار کنن.
بعد از این مشکل است که نبود کار و اشتغال زایی خیلی از مشکلات سلسله‌ای بعد از این به وجود میاد، مثل فرار مردها، اعتیاد به مواد مخدر و خیلی از مشکلات های دیگه که به وجود میاد. وظیفه دولت و مسئولین است که زمینه شغل زایی و مصرفیت برای جوانان پیدا نموده.
شماری از خانواده‌های فارغ التحصیلان پانتون بامیان می‌گویند که بسیاری از آنان حتی زمین‌های زراعتیشان را به خاطر تأمین مخارج تحصیل فرزندانشان به فروش رساندند و اکنون امیدوارند که دولت زمینه کار را برای آنان فراهم کند. حسین علی باشنده ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان که در جشن فارغ التحصیلی دخترش شرکت کرده بود گفت:
خودمشتم یک آدمی برادر تقریبا هم در جنگ شوروی زخمی شده هم در جنگ طالب. آن برادر چه چیزی زمین میمینه که در گیره امیده و نمو خانده و تا اینال نو فارغ شد دیگه دولت امید داره دیگه یک همکاری کنه یک وظیفه برای اون مضاف بیدید اگر نه شخصا خود مگه پسان کنی برادر نه دیشتن نه پای تمام لب لب.
از سوی هم ریاست پانتون بامیان میگوید که به زودی بخش جدیدی را برای اشتغال زایی بانوان به همکاری بانک جهانی در این پانتون ایجاد خواهند کرد. معصوم خاوری رئیس پانتون بامیان در این مورد اضافه کرد:
هر سال تعداد محصلین ما خوستن طبقه اوناس ما بیشتر میشه. مرکز آموزشی مشوره دهی در قسمت خصوصا برای طبقه اوناس و کاریابی را ما پروژه را پیشنهاد کردیم و منظورم شده انشاءالله برای سال 97 ما همچه مرکزی را ایجاد خواهیم کرد. فعلا این روی کار هست، از طرف بانک جهانی هست.
در حال حاضر در پانتون بامیان بیشتر از 5000 محصل مشغول درس خواندن در رشته های زراعت، تعلیم و تربیه، علوم اجتماعی و زمینشناسی هستند که 40% این محصلین را دختران تشکیل می دهند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
بله، با حال هم رسیدیم به نیمه دوم برنامه که در اوایل نیمه دوم برنامه همکارم سلطان محمد سرور فشرده خبرها را دارد.
قرار است رئیس اجرایی افغانستان امروز درباره انکشافات اخیر کشور سخنرانی کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید 17 نفر از شورشیان در نتیجه عملیات در ولایات مختلف کشته شدند. انفجار ماین کنار سرک در هلمند جان هفت غیر نظامی را گرفت. 3 تن دیگر زخمی شدند. در یک حادثه ترافیکی در پاکستان 10 عضو یک خانواده جان باختند. حکومت ترکیه در ادامه اقدامات تصفیه که به دنبال کودتای نظامی نافرجام سال گذشته برای انداخته است، بیش از 2750 مأمور دولتی دیگر را به گمان ارتباط با گروه‌های دهشت افغان سبکدوش ساخت. و کارلس پوچدیمون رهبر جدایی طلب کاتالونیا از حکومت اسپانیا خواسته که برایش اجازه بدهد تا برای گشایش جلسه پارلمان کاتالونیا به موقع وارد اسپانیا شود و بتواند ریاست این منطقه را از سر به دوش گیرد.
تشکر از همکار ما سلطان محمد سرور که فشرده خبرها را در نیمه دوم برنامه ارائه کرد و تشکر از شما شنونده عزیز رادیو زودی که تا حال ما را همراهی کردید. رادیو زودی میمونید موج FM 100.5 و 12.96 AM شنوا باشید. چنانچه در آغاز برنامه وعده داده بودیم، حالا هم برنامه هفتگی کاروان زهر آماده نشر است که آن را عباد الله حنانزی تقدیم میکند. این شما و برنامه کاروان زهر.
کاروان زهر.
درود و سلام بر شما شنونده های محترم رادیو آزادی. باز هم من عبادالله حنانزی در برنامه این هفته کاروان زهر با شما هستم. با امید این که تا پایان برنامه مرا همراهی کنید. در برنامه امروز در کنار موضوعات و مطالب دیگر گزارش داریم در مورد تصمیم شورای نظامی هلمند مبنی بر تخریب مزارع کشت و کوکنار در این ولایت، اما قبل از همه از نیلاب نظری میشنویم که در یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر چه رویدادهایی رخ داده است.
پلیس سرحدی افغانستان در 3 مورد نزدیک به 7 کیلوگرم مواد مخدر را از 3 میدان هوایی کشور هنگام قاچاق به خارج از کشور کشف کرد. دفتر رسانه های وزارت امور داخله می گوید قاچاقبران مواد مخدر می خواستند که هفته گذشته نزدیک به 7 کیلوگرم مواد مخدر را از طریق میدان هوایی هامبد کازای در کابل، میدان هوایی کندهار و میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزار شریف و هند قاچاق کنند. اما سوی پلیس سرحدی کشف و ضبط گردید. قابل یادآوری پایی است که قاچاقبران مواد مخدر این مقدار مواد را در بدن و بکسای لباس جاسازی کرده بودند. پلیس ننگرهار 4 قاچاقبر را به اتهام قاچاق 10 کیلوگرم مواد مخدر بازداشت کرد. حضرت حسین مشرقیوال سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس ننگرهار به روز دوشنبه و سه‌شنبه 635 کیلوگرم مواد مخدر نوع چرس، تریاک و هروئین را از 4 واسطه نقلیه کشف کردند و 4 تن در پیوند با قاچاقان بازداشت شدند. از سوی دیگر نیروهای افغان هنگام عملیات نظامی در ولسوالی خوگیانی 2 کارخانه تولید هروئین را تخریب کردند. آقای مشرقیوال در این رابطه به رادیو آزادی گفت
نیروهای مشترک افغان عملیات مشترک نظامی را در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار انجام دادند که در جریان آن 5 جنگجوی داعش کشته شد، 7 تن آنان زخمی شدند و همچنان 2 کارخانه تولید هروئین نیز تخریب گردیده است.
و رویداد اخیر هفته نیز این که پلیس ولایت فراد 2 تن به شمول 1 تبعه ایرانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر به ایران بازداشت کرد. اقبال باهر سخنگوی قماندانی امنی ولایت فرا به روز سه‌شنبه به رسانه‌ها گفت در رویداد نخست یک تبه ایرانی که می‌خواست 3 کیلوگرم هروئین جاسازی شده در یک موتر تانکر تیل را به ایران قاچاق کند، هنگام تلاشی در سرحد با ایران کشف و قاچاقبران نیز دستگیر گردید. قاچاقبر دومی نیز به روز سه‌شنبه هنگام قاچاق تریاک از سوی پلیس سرحدی پوسته ابو نصر دستگیر گردید.
نیلاب نظری بود که رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مواد مخدر را برایتان ارائه کرد. و حال هم می‌پردازیم به معرفی داشته‌ها و مطالب برنامه امروز ما. شورای نظامی ولایت هلمند به دهاکین این ولایت هشدار داده است که کوکنار کشت نکند. در غیر آن مزارعشان تخریب خواهد شد.
ما امسال تصمیم گرفتیم در مناطقی که تحت کنترل دولت است باید کوکنار کشت نشود.
مقام ها در وزارت داخله افغانستان میگویند که در سال جاری توانستند جلب انتقال بیشتر از 3 میلیون دلار امریکایی پول مواد مخدر را از طریق هوانه بگیرند.
پلیس ما توانسته که نزدیک به 3 میلیون دلار امریکایی را حین حواله از طریق بانک ها و صرافی ها کشف و ضبط کند.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه باز هم درامه زیبایی را برایتان نشر خواهیم کرد.
او اکبر رلت بخی که سیل آمد.
یار جنت گل خدا انصاف خو نشه ما را هر دوش خراب کردیم. میگم خراب شوی بچه.
شما صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. همزمان با آغاز فصل کشت کوکنار در جنوب کشور، شورای نظامی ولایت هلمند به دهاقین این ولایت هشدار داده است که از کشت کوکنار دست بردارند. حیات الله حیات والی هلمند به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در نشست شورای نظامی این ولایت پلان مبارزه علیه مزارع کوکنار در مناطق تحت کنترل دولت و مناطق ناامن نهایی گردید و در آغاز فصل از دهاقین خواسته شد تا از کشت کوکنار دست بردارند. در غیر آن مزارع کوکنارشان تخریب خواهد شد. اما اعضای شورای ملی با توجه به حاکمیت کمرنگ نیروهای دولتی بر مناطق تحت کشت کوکنار در هلمند خواهان گسترش مناطق امن و ارائه کشت بدیل به دهاقینند. تفسیر این گزارش را از مرسلین ارسلان می‌شنویم.
شورای نظامی ولایت هلمند به دهاقین در این ولایت هشدار داده است که در صورت کشت کوکنار مزارع کوکنار آنان تخریب خواهد شد. حیات الله حیات والی هلمند به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت سال گذشته طالبان مسلح در مناطق تحت کنترل خود دهاقین را با جبر و زور وادار ساختند تا کوکنار کشت کنند، اما در سال روان همزمان با آغاز فصل کشت آنون پلانهای جداگانه را برای تخریب مزارع کوکنار در مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی و
همین که برای حل مشکلات اقتصادی آنان برای حل جستجو شوند، دهاقین خود از این کشت نارو دست زد.
روزه با توجه به گزارش اخیر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد که بر اساس آن 50% کل کوکنار افغانستان در ولایت هلمند کشت می شود، به حکومت پیشنهاد می کند که با انجام عملیات ساحه مناطق امن را گسترش دهد، زیرا به گفته وی بیشترین کوکنار ولایت
تاقم تنها نشستم، چشمای من از فکر تو بستم، وجود من پر شده از تو و فکر دستم، روی تختم تنها نشستم و فکر حرفای تو هستم، میگویم از حرف دلم را عاشق دستم،
ارائه می کند.
در حالی که در افغانستان بانک به خاطر جلوگیری از انتقال پول سیاه به بیرون از این کشور از تأسیس سیستم منظم سخن می گوید، وزارت داخله گفته که در سال جاری چندین صراف را به اتهام انتقال پول سیاه به دست آمده از مواد مخدر دستگیر کرده است. در همین حال عبدالخلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله می گوید که بخشی از این پولهای بدست آمده از طریق بانک ها به بیرون از کشور انتقال داده می شد، اما او از این بانک ها نام نبرد. آقای بختیار که هفته گذشته در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد گفت آنها در سال جاری چندین صراف را به اتهام انتقال و تطهیر پول سیاه بدست آمده از مواد مخدر دستگیر کردند.
مطابق ماده 4 قانون مبارزه علیه مواد مخدر تطهیر پول و ماده 19 مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر، پلیس ما تانسته که نزدیک به 3 میلیون دلار آمریکایی را حین حواله از طریق بانک ها و صرافی ها کشف و ضبط کنند.
وزارت داخله افغانستان گزارش شامل بودن تعداد از صرافی ها را در حال نشر کرده که در افغانستان بانک می گوید تا به حال اسناد را در دست ندارد که نشان دهنده دخیل بودن کدام صرافی در انتقال و تطهیر پول مواد مخدر باشد. ایمل آشور سخنگوی در افغانستان بانک بر رادیو آزادی گفت که آنها به خاطر سرکشی تعداد از صرافی ها از پالیسی در افغانستان بانک در حدود 80 جواز عرضه خدمات پولی را لغو کردند.
نمونه مشخصی که گویا صرافی در انتقال پول مواد مخدر دست داشته باشد و یا در تطهیر پول مواد مخدر دخیل باشد نداریم، اما ما جواز فعالیت 80 عرضه کننده خدمات پولی را لغو کرده ایم. علت آن این بود که مطابق پالیسی در افغانستان بانک به ما راپور نمی دادن و پالیسی های ما را بالایشان تطبیق نمی کردن و از مقررات نیز سرپیچی می کردن.
به اساس معلومات در افغانستان بانک، این بانک 808 جواز عرضه خدمات پولی و صدها جواز صرافی را برای انجام معاملات مالی در مرکز و ولایات کشور توضیح کرده است که به اساس قانون و مقررات بانکی از این میان تنها عرضه کنندگان خدمات پولی حق انتقالات حوالجات پول را دارند و صرافی ها از حواله و دریافت پول حواله منع کرده شدند. قبل از این اداره سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یعنی سیگار در گزارش اخیرش گفته بود که اواید مواد مخدر تولید شده در افغانستان در سال 2016 میلادی به 3.2 میلیارد دلار افزایش یافته است، در حالی که این مقدار در سال 2015 میلادی 1.56 میلیارد دلار بود. از سوی هم اتحادیه صرافان سرای شهزاده تایید میکنند که پول مواد مخدر، تروریسم و فساد مالی به گونه آزاد از طریق سرحدات افغانستان انتقال میگردد و این کار سیستم مالی و پولی را با مشکلات جدی روبرو کرده است. هاشم فرزایی سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده به رادیو آزادی گفت:
ما با سه چالش بزرگ مواجه هستیم که او پل تروریسم است، پل مواد مخدر است و پل فسادهای بزرگ اداری است. انتقال پل به هر نوع به هر شکلی که باشه یک جرم است. ما یک سرحدات طویل با پاکستان و با ایران داریم، این پلا به شکل قاچاق به خارج از کشور انتقال میشه.
محب شریف کارشناس مسائل مالی و بانکی میگوید هرچند صرافی ها و عرضه کنندگان خدمات پولی به اساس تعهد سپرده شده به افغانستان بانک خود را مکلف با معاملات مالی می دانند، اما آنان در معاملات پنهانی و غیر قانونی مالی نیز دخیلند.
مخدره مواد کارون کی د انسان تختون کی د اداری فساد
قاچاقبران مواد مخدر، قاچاقبران انسان و پول به دست آمده از فساد اداری اکثریت از همین طریق صرافی ها و حواله ها انتقال می گردد، به همکاری آنون تطهیر می گردد و به شکل نقدی از یک جا به جای دیگر انتقال می شود و یا اینکه بنا به اعتبار شخصی پول را در افغانستان می سپارند و در امارات تحویل می گیرند، از امارات یک شی مجاز را به افغانستان می آورند و پول سیاسفید می گردد.
افغانستان در سال روان از لیست خاکستری گروه اقدامات مالی جهانی بیرون شد که به اساس آن افغانستان تعهد کرده است که با تمویل تروریسم و تطهیر پول مبارزه خواهد کرد. سطح نظارت مالی و ایجاد سیستم نظارتی اسعار در سرحدات را نیز به وجود خواهد آورد. اما به گفته آقای شریف، عدم نظارت بر صرافی ها و عرضه کنندگان خدمات پولی و جلوگیری از قاچاق پول از طریق سرحدات می تواند افغانستان را در عملی سازی این تعهدات با مشکل روبرو سازد.
گزارش بود در مورد جلوگیری میلیون ها دلار پول قاچاق مواد مخدر از طریق سیستم حواله در افغانستان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال هم خاطره یک جوان معتاد را می شنویم که فارغ پوهنزه حقوق و علوم سیاسی است. این جوان که در یکی از شفخانه های تداعی معتادین بستری است و از گرفتن نامش خودداری می کند، می گوید از پوهنزه حقوق اول نمره فارغ شده است. سپس یک شرکت تجارتی تأسیس کرد، فعالیت های مدنی را آغاز کرد و پس از آن از منطقه خودش را به انتخابات شورای ولایتی نیز کاندید نمود. این که وی چرا به مواد مخدر معتاد شد از خودش می شنویم.
ما یک دفتر ساختمانی و لوجستیکی داشتم، یکان کارهای پروژهی میکردم و کم کم فعالیت سیاسی هم میکردم. در شورای ولایتی کاندید بودم، رای خیلی بلند هم گرفته بودم. در یک قسمتی از زندگی با یک مشکل دچار شدم که روان ما به قدر کافی آزار داد و خسته ساخت. در یک وضعیت قرار گرفتیم که یا با یک مسکن کشنده مثل از اینمی ویروسی کثیف خودمان تسکین بتیم یا دست به عملهای فجیع‌تر بزنیم که باز پسان خیلی نابخشودنی باشه. در مراحل ابتدایی که با این ویروس آشنا میشی، چون تجربهش نداره به این باور نیست که تو خود مبتلا به احتیاطش میسازی، فکر میکنی که یک بار از این استفاده میکنی تا یکی از اینمی وضعیت نجات پیدا بکنی، یا اگر هدفت کسب لذت باشه. اما خاصیت خودی از اینمی مواد قسم است که به یک نوعی در تو واسواس زنده میکنه، به نوعی توجیه های مختلف و متفاوت برد میاره. در اوائل خوب تا یک سال دو سال داخل دفترم استفاده میکردم از دیگرها پنهان، و یک نوعی آهسته آهسته افشا شده رفت دیگه. خوب کسی که دقل جایگاه نسبی حیثیتی را تجربه کرده باشی، قطعا بر انسان سخت است که دیگرها بدانند که تو احتیاط داری. کلانترین تکلیف و دقل دغه زینی که ما رضایت میکردم می بود که روزی که مردم خبر شوا ما در برابر مردم چه رقم ظاهر شوم. آهسته آهسته تا که پیش بروی دیگه برات عادی میشه. تو وقتی اون شد که رفتم مثلا نم زیر پل سوخته که اونم قدر آدم شیشتگی بود، مام رفتم و موبایل نزنم و شیشتم استفاده کردم. لذت کازه برام که داره یک مدت بسیار کوتاه داره، پس اون به یک تکلیف تبدیل میشه. بدنت در درد است، دلتنگی بسیار خطرناک داره. اگر در جریان ترک ازید مراحل ابتداییش باشی، یک دقیقه رو منج تحمل کردن نمیتونی. ویروس بسیار کثیف است، حتی لذتش کثیف است. چیزی که برای ما دردناک و آزاردهنده است که چه رقمی دوباره معیشت اجتماعی را که داشتیم دوباره به همون دست پیدا بکنیم. ما چندین بار مثلا امرای وزیر سیبا وقت ملاقات گرفتیم، به خاطر شاید یک پروژه بوده یا به خاطر یک کار بوده، به خاطر زنیمی اتیاد را که داشتیم اینمی برای ما مجال ازی که برم به ملاقات وزیر اینمی مجال برام نداده. فرصت های کاری را ازت میگیره، فرصت های فکر کردن را ازت میگیره، شبایش بیدار استی، روزایش خواب استی، بالاخره آیست آیست به جای میرسونید که کل کار و فکر تمی میشه. مثل یک کس ددان یک اجدار رفته باشی او محاکمت بگیره. پی یک روزی از وزارت ترانسپورت همراه معین وزارت ترانسپورت و خسر ما آمدیم در شارنو در برگ کانتینوتال به نان خوردن. خب ما همون دقیقه بدنم خماری میکشید، گفتم ما میریم یک وضو میگیریم. آمدم در پارک شارنو، از ناگزیری یک آدمی دیگر او را مشناختم، معتاد بود، او را صدا کردم گفتم ما این رقمی فرصت بسیار کم دارم. یه آورد یک چادره کرده کله ما انداخت و در کله خودشان و از این استفاده میکردیم. یک موتاد دیگه پیدا شدیم، چادر افسا به بیعربی بلند کرد، شد اومد دیگه هم بالای ما کرد. باز این موتاد دیگه ای که اینجا شیشتگی بود ای بر مفکوره داد، گفت که خب اینجا که سر صدا کردی، خب اونجا معین وزارت و مامای توی هم پیدا میشه. از این ناگزیری هر چیزی که من را گفت دیگه ما تیرم آوردم.
خاطره ای جوان موتاد بود که مواد مخدر زندگیش را تباه ساخته است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده های محترم رادیو آزادی، آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. اما قبل از آن که از شما خداحافظی کنم، درامه ای را می شنویم که عبدالنافع همت آماده ساخته است. قصه از این قرار است که اکبر معتاد به مواد مخدر شب هنگام آرام خواب رفته است که یک بارگی دوستش با وارخطایی بالای وی صدا می زند که همین وقتش است، باید فرار کنند ورنه خواهند مرد. اکبر نمی داند که چی رخ داده و چرا باید فرار کند. اکبر خواست دوستش را قبول نمی کند و دوباره به خواب می رود. اما دقایق بعد اکبر صدای زنگ خطر را می شنود. این که زنگ خطر برای چی به صدا در آمده و در ادامه چی رو خواهد داد، این همه را در دراما میشنویم.
او اکبر رالا بخی که سیل آمد.
یار جنت گل، خدا انصاف بده، دهی شو آماده و بخو نمیمانی. خو نشه ما را هر دوش خراب کدیم، میگم خراب شوی بچه.
ای خو از مرگت بانه، خو نشه کل ما خراب شد، بخی که خود بکشه.
چی بلا را سر ما آمده که خود بکشه؟ ما
سل آمده سل، اگه خود نکشه میبره ما خلاص دیگه.
چی؟ سل آمد؟ ما خود نمی بینم.
اگه چشمات کار نمیکنه گوشات خو میشنوه بچه، تو صدای سیل نمیشنوی؟
یارا جنت گل بسیار ترسوست، سیل میل نیست، آرام خوشو کار خواست. صدای کدام چیز دگره شنیدی اتمنا بچه؟
بخی که خود از سیل بر بکشه. ببین او دم بدم زیاف شده میره.
تو برو، از دست من همیشه مرا بان که یک پلوی دیگام برم.
زود شو بچه، وقت زاهی نکو، الا زود شو، دست تبته بخه.
پیشتر برت گفتم که من از جایم شور خورده نمیتونم، مرا زیاد خواب گرفته. اوف،
دبغلم خوب بردیت نمیتونم، اگه نمیبردمت. الا زود شد دست تبته.
چند دفعه گفتمت که رفتن نمیتانم. بخی چشمای واز نمیشه، خیلی نمیبینی. خب خیلی تو که از من رفتم دیگه، خدا یاره.
اوه ای خلاصه سین آمد جنت گل، جنت گل، جنت گل، چی شدی بادار؟ الا او آمد، او بود مرا دست دبته، دست دبته، دست دبته. وای دبته کنید.
هلا حوزن، تو صدای تلویزیون بلند کو که خبر تازه است. خدا نخواسته باشه باز چی شده؟
درست است، این صدایش بلند میکنم.
در چندین ولایت کشور سیل سرازیر شده و زیانهای زیادی مالی و جانی را وارد کرده است. قابل یادآوری است که در سلسله تلفات جانی تنها معتادین تلف شدند. افراد تلف شده معتادین بی سرپناه بودند که شب و روز را در کنار جوی و سیلبرها سپری میکردند. وزارت صحت عامه میگوید که تا حال اجساد 200 تن معتاد به شفاخانه های مختلف انتقال داده شده است. هنوز نیز عمل نجات در گرمی بیرون آوردن اجساد از زیر گل آب است. احتمال افزایش شمار تلفات این سیلاب ها وجود دارد.
وی خدایا چه بسنام اومد اگه سلیم بچه امام در دریای خوش می بود اگه او را خدا نکده سیل نبرده باشیش.
در دل ما ممی گپ میگشت دوزد.
در دلت که گرد چرا چیزی نمیگی ها؟
چی بگویم؟ از تو چشمای تم و از من دلم گریان میکنه حسن.
بچیم نمیفهم که زنده سیا مرده. خدا خدای مادر بچه زفیده قبول کو، بچیم در برای نگاه کن
حسن. ما او تو بدبخت شدیم که بچه ما معتاد شد. همون وقتی که بچه ما پودر کشید من مرده احساسش کردم.
تو برو حالی گپاره بانگمشگو، برو در شفا خانه و معلوماتشه بگی که میشه خبر مرگ زندگیش معلوم شه.
سعیز همیال مهرام،
خدای هر کار عزیز تو ساخته است. خدایا تو دامن مواد مخدر از وطن من جمع کن. خدایا کسایی که مواد مخدر خانه خراب کشتو آجور میکنن الهی من میگم از یه وطن کن و نابودشان کن.
شنونده های محترم رادیو آزادی، داشته ها و مطالب این هفته ای کاروان زر همین قدر بود. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما. کاروان زهر،
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را و بحث میگیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.